آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. خرداد ماه 96 هست. ما اومدیم به اداره تئاتر و شما گپ و گفت ما را میشنوید با علیرضا گرگانی عزیز، کارگردان نمایش جنون در 448.
سلام، ارادت دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در ابتدا از دلایل انتخاب متنی از سارا کین، نویسنده بریتانیایی، برام بگید.
من از اونجایی که خب رشتم کارگردانی بوده، همیشه دنبال متنی که به سلیقه‌ام بخوره برای کار کردن می‌گشتم. که از قضا یکی از دوستان خانم شایانی این متن رو به من معرفی کرد. یعنی من قبل از اون شناختی از سارا کین نداشتم. بعد از خوندن جنون متن دیگه سارا کین خوندم. که البته با جنون یک جورای خیلی شدیدی با هم فرق دارن متن دیگه‌اش، ولی به نظر اومد که خیلی جالبه که علاوه که متن دیگه‌اش شاید به هیچ عنوان امکان اجرا تو ایران نداشته باشن، ولی جنون هم اساره اون متن قبلیشه، هم به نظرم تنها متنی از سارا کینی که میشه به راحتی اجراش کرد تو ایران. بنابراین این تصمیم گرفتم و شروع کردیم با گروه هم به کار کردن.
خب اشاره کرد به دیگر آثار سارا کین که حالا بیشترشون حول محور عشق و خشونت و درد و در واقع مرگ میگذره و یک زبان شاعرانگی هم تو متون سارا کین رو همیشه شاهد هستیم. شما فکر میکنید که کدوم یکی از این مضامینی که حالا مزدکم و یا حالا غیر زالک که بیشتر تو این اثر بارز هستش و اون زبان شاعرانگی سارا کین رو تو این اثر چطور دیدید؟
اولا به نظرم با اینکه ما ترجمه خوبی داریم از این متن، ترجمه علی منصوری، که واقعا هر چقدر سعی میکنیم که باز بهترش کنیم واقعا کار سختی، یعنی واقعا ترجمه خوبیه، ولی با این حال بسیاری از ظرایف زبانی متن از دست رفته تو ترجمه، یعنی ناخودآگاه از دست میره. به نظر میاد همونجوری که خود سارا کین هم اگه اشتباه نکنم یه جایی گفته بود، متن رفته رفته تبدیل شده به یک بازی زبانی تا حدود زیادی، یعنی شاعرانگی کاملا موج میزنه توش.
درسته.
از طرفی خب اگه بخوام دستبندیش کنیم کاملا پست مدرنه، اگه تازه بتونیم تعریف درست و دقیق برای پست مدرنیسم داشته باشیم، ولی واقعا میتونه یک نمونه کامل از پست مدرنیسم باشه. یه متنی که کاملا سیاله، مشخص نیست، یعنی فضا کاملا بین ادبیات محض و واژه محض و نمایش در تلاطمه. نمایش گستره ثبوت و انتزاعی که واژه‌ها دارن کاملا باش در تضاد. وقتی تو این متن واقعا آدم به چالش میخوره، چیزی که فکر می‌کنم همیشه سارا کین تو متنش این چالش رو ایجاد میکنه برای کارگردان، حداقل تو برخوردی که من با متنش دارم، انگار که به هیچ عنوان فکر نمی‌کنه به اینکه قراره این اثر چجوری کارگردانی بشه. شاید این خودش یه نشونه از آزادی عملیه که این نویسنده داشته و بعد باعث خلاقیت میشه خودش.
بسیار عالی. خودت اخیراً در نمایش از ندا هنگامی ایفای نقش کردی نیروز اسکاتلند. فکر می‌کنی از نظر فضاسازی، حالا فارغ از محتوایی که دو تا نمایشنامه میتونن با هم داشته باشن، چقدر میتونن شبیه هم باشن، اینکه هر دوشون هم به نوعی تراژیک هستن؟
بله.
چرا این دو تا رو از نظر فضاسازی شبیه به هم دیدی؟
خب اگر از نقطه نظر متن به معنای صرف متنیش بخوام به قضیه نگاه کنیم، نمایشنامه نویسانش بخوام نگاه کنیم، خب فاصله زیادی هست بین مکبث و جنون در 448 دقیقه اثر سارا کین. ولی نکته جالب اینه که شاید بی تاثیر نبوده نیمروز اسکاتلند توی برخورد ما با این متن. چیزی که اتفاق افتاده توی دراماتورژی که در نیمروز اسکاتلند ما شاهد بودیم از متن شکسپیر، یک جور سیالیت به وجود اومده بود، یعنی استفاده شده بود، یعنی برخلاف اون ساختار روایی کلاسیکی که شکسپیر توی هملت رعایت کرده بود، نیمروز اسکاتلند یک ساختار یه مقداری سیالتر، راویانه تر داشت برخلاف اون ساختار کلاسیک که شخصیت محوره. بنابراین از این نقطه نظر میشه گفتش که به هم شباهت دارن، ولی در این حال فکر میکنم متن ساراکین در زمان خودش، یعنی در پایان دهه 90، یک جورایی آغاز این سبک از متن نویسی و نمایشنامه نویسی بوده، جوری که خب نقدایی که اون زمان بهش نوشته شده میتونه اینو به ما نشون بده که آره یه مقداری برای منتقدا، برای مردم عجیب بوده که آره شاید اصلا نمایشنامه بعد انقدر سیال باشه و انقدر بی زمان بی مکان بی شخصیت باشه، اصلا میتونه همچین چیزی نمایشنامه باشه یا نه، که خب شده و الان به نظر میاد بعد از گذشت شاید حدود 20 سال یه چیز طبیعی، یعنی نمایشنامه زیادی داریم که به این سبک نوشته میشه.
گفتی که در واقع نمایشنامه‌ای هستش که نمیشه بگیم چند شخصیت داره. حالا خود ساراکین این رو زمانی نوشت که دچار افسردگی شده بود و جزء آخرین نمایشنامه‌هاش بودش. من حالا میخوام اشاره کنم به دو اجرایی که در ایران روی صحنه رفته، اجرایی که در اسفند ماه 94 بود در موج نو رفت روی صحنه و سه کاراکتر داشتش، و اجرای جشنواره فجر سال گذشته که اثر گرجستان بود و دو کاراکتر داشتش. چی شد که خودت خواستی که این اثر پر پرسوناژ روی صحنه ببری؟ و اینم بگم که اکثر بازیگرات رو از همون نیمروز اسکاتلند انتخاب کردی.
از نظر انتخاب بازیگر که ما عملاً با یک گروه شروع کردیم و بعد سعی کردیم این متن رو پیش ببریم، و درسته خیلی از افرادی که تو این گروه هستن همون بچه هایی که تو نیمروز اسکاتلند کار میکردن. جالبی این متنی که شما اصلا متوجه نمیشی این یک شخصیته که داره همه این صحبت ها رو میکنه یا آدم های مختلفن. چند زبانی تو این اثر موج میزنه، منتها به یک طریق پارادوکسیکالی متن داره صحبت از عدم امکان دیالوگ میکنه. در واقع ما تنها دیالوگ هایی که تو متن میبینیم با یک نشانه های کاملا در واقع گزیده با خط تیره هایی مشخص شدن که شاید جمعاً بخوایم این تعداد این دیالوگ ها رو بشمونیم شاید بیش از 5-6 خط نمیشن، و بقیه متن یک سری واگویه هاست که شاید بشه اسمشو گذاشت مونولوگ، ولی در دل همون مونولوگ ها شما صداهای مختلف میشنید. یعنی ساراکین عاشق، راوی عاشق رو میبینید اونجا، راوی افسرده رو میبینید اونجا، راوی در واقع دانای کل رو میبینین، عقل کل رو میبینین که راجب جنگ صحبت میکنه، راجب دنیا صحبت میکنه، راجب آشوبهای دنیا صحبت میکنه، و در این حال خیلی بعض وقتا اینقدر صمیمی و کوچیک میشه که راجب پدر مادر خودش صحبت میکنه، راجب برادرش صحبت میکنه و راجب عشق خودش صحبت میکنه. خب این که چطور چه انتخابی راجب تعداد بازیگر این مد شوشی به نظرم کاملا ساراکین یک دنیای باز در اختیارت گذاشته. اما چرا ما اینو انتخاب کردیم؟ نگاهی که من داشتم اتفاقا میخواستم از جایی که امروز به نظرم میاد برخلاف 20 سال پیش اون زمانی که این متن نوشته شده، امروز دیگه یه مقداری برای ما روتین شده که داستان گریزی در نمایش شاهد باشیم، تعداد یعنی شخصیت‌های رو صحنه ببینیم که شخصیت نیستن، صرفا بازیگرن یا المان‌های صحنه‌این به عنوان بازیگر یا کارکردهای دیگه صحنه‌ای دارن و به قول معروف از اون شخصیت پردازی کلاسیک فاصله زیادی گرفتن. اما من سعی کردم یه مقداری قید و بند بدم به این متن، قید و بندی که از دل خود متن گرفتمش. یعنی اگر جای پدر و مادر رو صداشون رو داریم میشنویم یا سارا داره رو به پدر و مادر صحبت میکنه، شخصیت هایی که میتونیم در واقع از متن استخراج کنیم و بیایم یه ذره بالو پر بهشون بدیم و به عنوان بازیگرای صحنه در برابر ساراکین قرار بدیم. حالا چرا در برابرش قرار بدیم؟ به دلیل اینکه فکر میکنم یکی از تمای محوری این اثر تنهاییه، و به نظر من تنهایی در جمع شکل میگیره. یعنی اگر اجتماعی وجود نداشته باشه تنهایی معنا نداره، و این فشار اجتماع، فشار جامعه است که خیلی از مصائب راوی این متن که به نظر من خود ساراکین، یعنی متن زبان خود ساراکین در آخرین روزهای زندگیش، خیلی از این مصائب و اجتماعی که به وجود میاره در غیاب این اجتماع اتفاقی نمیافته، و ما اینو به عینیت رسوندیم، یعنی رو صحنه نمایشش میدیم.
بسیار عالی. خب باز حالا من میخوام برگردم به اینکه ساراکین دچار افسردگی شده بود و این متن رو نوشته و بعدش هم خب به زندگی خودش پایان میده. خود دوباره کارگردان چه نقد روانشناسانه داشتی به این متن قبل از اینکه کارتو شروع کنی؟ تو در واقع زندگی خود ساراکین در واقع پرداختش مطالعه کردی و تاثیر گرفتی تو پردازش شخصیت ها که اون وجه حالا تنهاییش بکنار، وجه سرکوب شده شون رو نشون بده که شاید تو این متن خیلی بارز باشه که شخصیت ها یا شخصیت این نمایش یک شخصیت سرکوب شده است. این از این پردازش برام بگو.
به نظر میاد چیزی که خود ساراکین یا متن داره به ما میگه یک جور گریز از اون پوزیتیویسم روانشناسی حداقل به معنای درمانگرانشه در زمانی که متن نوشته شده، به این معنا که نگرش روانشناسانه یک تعریف صلب و منجمد از روان ارائه میده و از سلامت روانی. و بعد اگر کسی مثل ساراکین دچار افسردگی بشه، کسی که خب خیلی شاید خردمندانه به دنیا نگاه میکنه، شاید خیلی وقتا چیزهایی که به نظر یک انسان عادی شاید تو روانه یک انسانی که داره یک زندگی روزمره رو طی میکنه تاثیرگذار نیست، به نظر میاد برای این آدم تاثیرگذار و رو روانش داره تاثیر خیلی زیادی میذاره، روانشناسی انگار میخواد اینو سریعا دستبندی کنه و بذارتش جز افراد در واقع ناهنجار. و این گستره و مرزبندی ناهنجاریه انقدر کم کم بزرگ میشه که یه افراد محدودی هنجار شناخته میشن. اتفاقی که تو متنم، یعنی توی اجرا هم ازش استفاده کردیم، یعنی اومدیم یک در واقع قضیه رو عکس کردیم. کسایی که دکترن توی اجرای ما از نظر روانی، ظاهری، فیزیکی به نظر بیمار میان، یعنی به نظر ما تماشاگر امروزی عادی
یه ذهن سایکو دارن،
انگار که سایکو هن. خب یعنی اگر ما با ذهن تماشاگرانه روزمره امروزمون بشینیم و اینا رو نگاه کنیم، این رفتار رو به ما ارائه بدن، میگیم که خب شما ناهنجاری. ولی جالبه که اون آدمای ناهنجار، اون ساراکین یا اون راوی که تو صحنه است، اون آدم تنها رو اون ناهنجار میدونن، اون که بیشتر شبیه ماست. بنابراین به نظر من این مرزبندی‌ها کاملا مرزبندی‌های اجتماعی هن، یه قراردادهای کاملا اجتماعی هن که هیچ وقت نمیشه درست تعریفشون کرد. و باید گفت بیماری روانی تا حدی زیادی شخصیه، یعنی اون آدم است که دنیا رو اونجوری میبینه، هنجار برای اون آدمه داره اونجوری تعریف میشه و ناهنجاری یه جور دیگه متفاوت از دیگران. پس نگاه من شخصا به متن نگاه روانشناسی علمی نبود، یعنی به روانشناسی به عنوان یک ابژه زیبایی شناسانه نگاه کردیم.
و سوال بعدی من در همین موضوع هستش، این که تو زیبایی شناسی اثر تو حالات روحی شخصیت ها چقدر باید تعیین کننده باشه، مثلا همون استرابشون، همون تنششون، همون غرغر کردنشون که تو مطرحش هستیم، این چقدر در اون زیبایی شناسانش میتونه تعیین کننده باشه؟
بله، من شخصا به نظرم ما اینو تو فرم خلاصه میکنیم، یعنی به جای اینکه بیایم از تعاریف روانشناسانه، از گزارشات که راجع به بیماری ها میشه به عنوان المان‌های ذهنی و روحی افراد استفاده کنیم، اونا رو به عنوان المان‌های زیبایی شناسانه صحنه‌ای میبینیم. یعنی اگر رعشه یک المان منفی یا ناهنجار هست و بیماری تلقی میشه برای یک فردی در جامعه، ما از اون به عنوان یک مدل ذهنی برای تعریف بیماری استفاده نکردیم، بلکه اون رعشه رو جزئی از بازی بازیگرها قرار دادیم و به صورت یک فرم درش آوردیم و اونجا رو صحنه اتفاقا هنجار صحنه است. و این تفاوتی یه ذره برای ما اهمیت داشته، یعنی سعی کردیم اینو نشون بدیم.
من الان که اومدم سراغ شما دیدم مشغول طراحی صحنه هستید برای نمایش، هنوز آماده نشد طراحی صحنه. این که حالا گفتی به صورت المان صحنه داری بعضی موارد رو نشون میدی، سبک نمایشت هم سبک سورئال هستش، حالا این سبک بیشتر زمیر ناخودآگاه تماشاگر رو نشونه میره و اینکه چقدر قرار هست که تماشاگر با تماشای اثرت رو یک حالت وهمگونه ببینه، یک حالت رویاگونه ببینه.
راستش به نظرم میاد که این چارچوبای در واقع منتقدانه که تعریف میشه مثلا امروز خیلی سخته، مثلا اینکه بگیم یک نمایشی رئالیستی یا سورئالیستی یا اکسپرسیونیستی، به نظرم حداقل با تعریفی که راجع به نقاشی قرن بیستم داریم خیلی فاصله گرفته، یعنی این تعریف از سورئالیسم، از اکسپرسیونیسم واقعا متفاوت شده. ما هم این عنوان سورئالیسم رو خیلی مثلا آمدانه انتخاب نکردیم، بیشتر به عنوان یک عنوانی که میشه حالا به این اثر اطلاق
میشه در قالب تعریفش
میشه تعریفش کرد، میشه گفت اکسپرسیونیستی، میشه گفت سورئال، میشه گفت فرمالیستی، ولی در این حال همه اینا هست و نیست. حالا اینکه آیا این اتفاق برای روان تماشاگر میندازه، آیا به مثلا اون چیزی که تعریف سورئالیست‌های اولیه بوده، المان‌هایی که در خواب هست، رویا هست، اینا چقدر نزدیک میشیم، اینو باید تماشاگر ببینیم. ما سعی کردیم فقط یه چیزی که به سلیقه‌مون می‌خورد به ذهنیت
یک فرمی انتخاب کرد در جهت تداعی ما. صحبت پایانی عریض گرگانی عزیز رو می‌شنویم.
صحبت خاصی ندارم، ممنونم از شما و امیدوارم که کسا که این اثر رو میبینن، در این حالی که اثر یه مقداری ضد ارتباطه، یعنی نمایشنامه اینجوری میخواد که انگار یه ذره از رابطه گریزانه، یه ذره اثر شخصیه، ولی ما سعی کردیم که حداقل ارتباطی رو به وجود بیاریم در راستای شناخت مضامین این متنی که فکر می‌کنم برای خود ما مهم بوده و تاثیرگذار، امیدوارم ببینن و اونایی که می‌بینن تاثیر بگیرن.
بسیار عالی. با علیرضا گرگانی عزیز بودیم و شما گپ و گفت ما را شنیدید. من آریو راغب کنی تا آقای دیگر شما را به خدا می‌سپارم. بدرود.